آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را بر شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری جریان شوم را میشنوید. برنامه بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکرار جاذبه های ایران زمین را خواهد چنید. و برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری همسفران خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی حادثه تروریستی در حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ شیراز. دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس شورای اتحادیه اروپا. آغاز سفر رسمی امام علی رحمان به قزاقستان. و بازدید وزیر تندرست تاجیکستان از بیمارستان ولایت مشهد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت که به طور زنده و مستقیم تقدیم حضورتان می شود در خدمت شما عزیزان خواهم بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران تأکید کردند عاملان جنایت شقاوت آمیز در حرم حضرت احمد ابن موسی یقینا مجازات خواهند شد. اقدام تروریستی روز چهارشنبه داعش در حمله مسلحانه به شاه چراغ حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شهر شیراز مرکز استان فارس جنوب ایران به شهادت 15 نفر از جمله دو کودک و زخمی شدن 27 نفر زائر منجر شد. این اقدام تروریستی که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است با محکومیت سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف جهان مواجه شد. در همین راستا حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در پیام با اشاره به جنایت شقاوت آمیز در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام که به شهادت و مجروح شدن ده ها مرد و زن و کودک بی گناه انجامی تأکید کردند عامل یا عاملان این جنایت اندوهبار یقینا مجازات خواهد شد، ولی داغ عزیزان و نیز به حرمتی حرم اهل بیت علیه السلام جز با جستجو و سررشته این فاجعه آفرینی ها و اقدامات قاطع و خردمندانه درباره آن جبران نخواهد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران تأکید کردند همه در مقابل با دست دشمن آتش افروز و عاملان خائن یا جاهل و غافل او وظایف بر عهده دارند. از دستگاه های حافظ امنیت و قوای قضایه تا فعالان عرصه فکری و تبلیغ تا احاد مردم عزیز باید دست واحد باشد در مقابل جریانی که با جان مردم و امنیت آنها و مقدسات آنان به اعتنا و به حرمتی روا می دارند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به این که ملت عزیز ایران دستگاه های مسئول یقیناً بر توطئه خبیث آمیز دشمنان فائق خواهند آمد، افزود خانواده های عزیزان این حادثه مردم شیراز و همه ملت ایران تسلیت می گویم و شفای مجروحان را از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم. نگاه دوگانه مقامات و رسانه های امریکایی به مسائل حقوق بشری با وقوع حمله تروریستی دلخراش و خونبار در حرم مطهر شاهچراغ شیراز، بار دیگر نگاه دوگانه مقامات و رسانه های ایالات متحده امریکا به مسائل حقوق بشری در ایران رخ نشان دادند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی سازمان ملل حمله تروریستی به مردم بیدفاع در حرم مطهر شاهچراغ شیراز را محکوم کرد.
من گزارش های آن را دیدم. ما این حمله تروریستی را محکوم می کنیم. اقدام تروریستی در اماکن مذهبی محکوم است و ما با مردم و دولت ایران ابراز همدردی می کنیم.
اما بعد از چند هفته از حمایت آمریکایی ها از تداوم آشوب ها در ایران و همدردی اونها با آشوبگران، در این چند ساعت هیچ خبری از همدردی مقامات آمریکایی با خانواده شهدای حمله تروریستی شیراز و محکومیت این حمله تروریستی نبود. حتی معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که 12 دقیقه از مصاحبه 40 دقیقه‌ایش رو به حمایت از اختشاشات در ایران و توجیه تحریم‌های جدید کشورمون اختصاص داد، وقتی خبرنگاری از او پرسید آیا درباره حمله تروریستی شیراز که به کشته شدن 15 نمازگزار ایرانی انجامید نظری دارید، این گونه پاسخ داد:
من تا الان گزارش خاصی درباره این اتفاق ندیدم، اما در حال بررسی هستیم که اطلاعات بیشتری به دست بیاوریم.
سخنگوی کاخ سفید و همینطور سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید هم در این چند ساعت نشست خبری داشتند و مفصل درباره ایران، حمایت از آشوب‌ها و تحریم‌های بیشتر بر ضد مردم ایران گفتند. اما اونها هم حاضر نشدن حمله تروریستی شیراز رو محکوم کنند. در رسانه‌های پرهیاهوی آمریکا هم فعلا خبری از این خبر نیست. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
روز پنجشنبه 27 اکتبر امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه نشست سران کشورهای آسیای مرکزی اتحاد اروپا با چارلز میشل رئیس شورای اتحاد اروپا در شهر آستانه جمهوری قزاقستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار بخش موضوعات همکاری بین تاجیکستان و اتحاد اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امامعلی رحمان ابراز داشتند که اتحاد اروپا در سیاست خارجی تاجیکستان جایگاه ویژه‌ای دارند. طرفین از سطح روابط و اجرای موافقتنامه‌های همکاری مشارکتی که پایه محکم بر گسترش همکاری‌های همه‌جانبه بین جمهوری تاجیکستان و اتحاد اروپا ایجاد کرد، ابراز رضایت کردند. در این دیدار موضوعات رشد همکاری‌ها در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، فعالیت شرکت‌های مشترک و ارائه کمک‌های فنی و مالی برای بخش‌های اولویت‌دار اقتصادی اجتماعی تاجیکستان، حمایت‌های مالی برای پیروزی بر پیامدهای بیماری همگیری کووید 19 و تأثیر منفی بحران سیاسی کشورهای متخاصم بر اقتصاد تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. راه اندازی همکاری در بخش‌های صناعت، معدن، زیرساخت‌ها، کشاورزی، گردشگری، آموزش و بهداشت مهم ارزیابی شد. رئیس شورای اتحاد اروپا خاطرنشان کردند که تاجیکستان را شریک مهم خود در مسائل افغانستان می‌دانند و به همکاری‌های مفید در حل مسائل این کشور همسایه با ویژه تقویت مرز بین تاجیکستان و افغانستان ادامه خواهند داد. سفر کاری امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به آستانه جمهوری قزاقستان. روز پنجشنبه 27 اکتبر امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با منظور شرکت در اولین اجلاس سران آسیای میانه اتحاد اروپا به شهر آستانه جمهوری قزاقستان سفر کرد. رئیس جمهور تاجیکستان در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه توسط رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات بدرقه شد. در این سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را وزیر کارهای خارجه، دستیار رئیس جمهوری تاجیکستان در امور خارجه و دیگر مقامات همراهی میکنند. وزیر تندرستی تاجیکستان در صدر هیئت عصر چهارشنبه به مشهد وارد شد و از بخش‌های مختلف بیمارستان ولایت این شهر دیدار کرد. جمال الدین عبدالله‌زاده به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد وارد بیمارستان 220 تخته جدید تأسیس سال 1400 ولایت شد و از بخش‌های مختلف بازدید کرد. وزیر تندرستی تاجیکستان در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر خود با شهر تهران و شیراز گفت که درباره همکاری ها با ایران در حوزه های پزشکی و گردشگری، سلامت، طب سنتی و استفاده از گیاه های دارویی در تاجیکستان بحث و گفتگو زیاد شد که در نهایت تصمیم به بهره گیری از دانش ایرانی ها در حوزه پزشکی گرفتیم. وی با اشاره به تصمیم تاجیکستان مبنی بر اعزام متخصصان خود برای بازآموزی در حوزه پزشکی ایران گفت در سفری به مشهد و بازدید از بخش های درمانی آن در نظر است توافقنامه برای همکاری های بیشتر با دانشگاه علوم پزشکی مشهد منعقد شود. دکتر محمد علی کیانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در حاشیه این بازدید گفت در راستای همکاری بین تاجیکستان و ایران در تلاش هستیم تا نخستین گام ها برای اجرای برخی مفاد توافقنامه دو کشور به ویژه در زمینه پذیرش دانشجوی تخصص و فوق تخصص و همچنین پذیرش بیمار در حوزه گردشگری سلامت برداشته شود. اتهام زنی روسیه و اوکراین درباره استفاده از بمب کثیف. روسیه و اوکراین یکدیگر را با استفاده از احتمال از بمب کثیف متهم میکنند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
применение так называемой грязной бомбы. بمب کثیف، اصطلاحی که چند روزی است وارد معادلات جنگ روسیه و اوکراین شده و مقامات سیاسی و نظامی دو کشور به طور مداوم یکدیگر را به استفاده احتمالی از آن متهم می‌کنند، در حالی که رسانه‌های اوکراینی با استناد به اظهارات رئیس جمهور و مقامات نظامی این کشور از آمادگی مسکو برای حمله به شهرهای اوکراین با استفاده از بمب‌های کثیف خبر می‌دهند، روسیه این ادعاها را رد کرده و هشدار می‌دهد این اوکراین است که قصد دارد با بکارگیری بمب‌های کثیف علیه شهروندان خود مسکو را به استفاده از سلاح کشتار جمعی متهم کند.
هدف اوکراین از این گونه اقدامات تروریستی متهم کردن روسیه به استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی و در نتیجه ایجاد اجماع قدرتمند جهانی و به انزوا کشاندن روسیه است.
اما بمب کثیف چیست و با سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و زیستی چه تفاوتی دارد؟ آنگونه که کارشناسان می‌گویند بمب کثیف با مواد منفجره معمولی تولید می‌شود و در ساخت آن از مواد رادیواکتیو و دینامیت استفاده می‌شود. مقدار مواد رادیواکتیو گرچه خطرناک است اما لزوماً کشنده نیست.
چندین شرکت اوکراینی که در صنعت هسته‌ای اوکراین فعالند، ذخایر قابل توجهی از مواد رادیواکتیو را در اختیار دارند که قصد دارند از آنها برای تولید بمب کثیف استفاده کنند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در نشستی فوری با اعضای شورای سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی کشورهای مستقل مشترک المنافع هم از توطئه استفاده از بمب‌های کثیف توسط اوکراین گفت، هم درباره به خطر افتادن ثبات راهبردی در جهان هشدار داد و هم به طور تلویحی آمریکا و ناتو را مسئول این بی‌ثباتی معرفی کرد. در همین حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد روسیه اطلاعات دقیقی در دست داره که نشون میده اوکراین مشغول آماده سازی اقداماتی تروریستی و خرابکارانه با استفاده از بمب‌های کثیف که اگه جامعه جهانی هوشیار نباشه با واقعیتی تلخ و هولناک مواجه خواهد شد. سید علی داراوی خبرگزاری صدا و سیما مسکو.
روزهای فرهنگی تاجیکستان در اوفا برگزار شد. روز چهارشنبه 26 اکتبر مراسم روزهای فرهنگی تاجیکستان در سالن کنسرت باشقردستان شهر اوفای فدراسیون روسیه برگزار شد. هنرمندان تاجیک در بخش روزهای فرهنگی برنامه کنسرتی نمایش هنرهای سنتی و نقاشی هنرمندان تاجیک را برای مخاطبان و اهل فرهنگ و ادب این شهر ارائه کردند. هنرمندان فرهنگی غنی میراث معنوی هنر سنت های منحصر به فرد ملت تاجیک همچنین آهنگ ها و نغمه های دلنشین را برای حاضری نمایش دادند. در بخش از روزهای فرهنگی عابد نظریان معاون اول وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان با آمینه شفیقاوه وزیر فرهنگ باشقردستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین روابط فرهنگی دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک وابسته به جمهوری تاجیکستان با تز شومین سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری خلق چین در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در جریان این ملاقات موضوع راه‌اندازی گسترده علمی و همکاری های پروژه بین مرکزی فکری دو کشور همسایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان اظهار داشت که جمهوری خلق چین کشور همسایه بزرگ و یکی از شریکان استراتژیک جمهوری تاجیکستان است. روابط سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگی دو کشور همسایه در سالهای اخیر رو به گسترش و تقویت است. با سرمایه گذاری چین ده ها شرکت صنعتی بزرگ و کوچک و تأسیس حیاتی در تاجیکستان ساخته شد و در سطح بالای فعالیت میکنند. تأکید شد که حجم مبادلات تجارت خارجی جمهوری تاجیکستان با جمهوری خلق چین خاطر نشان شد که مرکز تحقیقات استراتژیکی زیر نظر رئیس جمهور تاجیکستان چند سال است که با اکادمی علوم اجتماعی چین و دیگر مؤسسات علم و تحقیقات این کشور دوست و همسایه روابط نزدیک و همکاری گسترده برقرار کرده است. برگزاری انتخابات عمومی خواسته نمایندگان انگلیس در مجلس. رهبر و نمایندگان احزاب در انگلیس به کرسی نخست وزیر نشستند. نخست وزیر فرد آسیای تبار و البته ثروتمندترین نخست وزیر این کشور نوع انتصابی می‌دانند و می‌گویند باید انتخابات عمومی برگزار شود. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
ریشی سوناک در نخستین حضورش در مقام نخست وزیر انگلیس در مجلس عوام این کشور در نشستی پر هیاهو با انتقاد شدید نمایندگان احزاب مواجه شد. رهبران و نمایندگان احزاب در انگلیس به کرسی نخست وزیری نشستن نخستین فرد آسیایی تبار و البته ثروتمندترین نخست وزیر این کشور را نوعی انتصاب می‌دانند و می‌گویند سوناک بدون انتخابات و رأی گرفتن از مردم نخست وزیر 68 میلیون انگلیسی شده است و مشروعیت دموکراتیک ندارد و باید انتخابات عمومی برگزار شود.
نخست وزیر دیروز در برابر دفترش به چیزی اعتراف کرد که همه می دانند. حزب محافظه‌کار اقتصاد کشور را نابود کرده. به جای کارگران و کارمندان افراد مسئول باید پاسخگو باشند.
سوناک اما از نمایندگان می خواهد بر راه های حل بحران های این کشور متمرکز شوند. سخنانه نخست وزیر جدید انگلیس نشان می دهد شرایط اقتصادی این کشور در آینده نزدیک رو به وخامت است.
برای برقراری ثبات اقتصادی تصمیم های دشوار باید بگیریم. برای هزینه کردن در کشور باید پول داشته باشیم.
احزاب مختلف بخشی از مشکلات این کشور را ناشی از سیاست های نادرست و ناعادلانه حزب حاکم محافظه‌کار می دارند و بر ضرورت برگزاری انتخابات عمومی پافشاری می کنند.
مردم حوزه انتخابی ما میگن در حالی که دستمزدها پایینه و افزایش نیافته، اجاره مسکن و بهای انرژی بالا رفته و هزینه های زندگی مدت هاست که بالاست. مردم میخوان انتخابات عمومی برگزار بشه.
ریشی سوناک که فقط با نظر موافق 202 نماینده حزب خودش به رهبری این حزب و مقام نخست وزیری انگلیس رسیده، برگزاری انتخابات عمومی را رد کرده است. حزب حاکم محافظه‌کار هیچ تمایلی به برگزاری انتخابات زود هنگام نداره، چرا که بر اساس نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها در صورت برگزاری این انتخابات قدرت را از دست خواهد داد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ملاقات مقامات تاجیک و نماینده اتحادیه اروپا در تاجیکستان. تاجیکستان و اتحادیه اروپا در مورد چشمانداز رشد همکاری های دو جانبه گفتگو کردند. شرف شیرعلیزاده معاون وزیر خارجه تاجیکستان با رومیدوس کاروبلسین رئیس اتحادیه اروپا در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. طرفین در این ملاقات مورد مسائل جاری و چشمانداز رشد همکاری های دو جانبه بین تاجیکستان و اتحادیه اروپا گفتگو کردند. سمرقند ازبکستان و نارای ژاپن خواهرخوانده شدند. شهر سمرقند ازبکستان و شهر نارای پایتخت باستانی ژاپن خواهرخوانده شدند. این قرارداد را فضل‌الدین عمرو شهردار سمرقند و ناکاگاوا گن شهردار ناراوا امضا کردند. در این مراسم همچنین عبدالعزیز عبدالحکیمو معاون نخست وزیر، وزیر گردشگری و میراث فرهنگی، ارکینجان توردیو استاندار سمرقند، کیتا یوشوکی رئیس پارلمان نارا و کوجیاما یونوشوری سفیر ژاپن در ازبکستان نیز حضور داشتند. مراسم امضای سند خواهرخواندگی در شهر سمرقند برگزار شد. این اولین مورد برقرار روابط خواهرخواندگی بین شهرهای ازبکستان و ژاپن است. در ادامه به نمادین بودن این تصمیم اشاره شد که سمرقند نقطه استراتژیکی جاده بزرگ ابریشم و نارا آخرین نقطه شرقی آن محسوب می شود. تأکید دولت سوریه بر اجرای برنامه های آتش محلی. دولت سوریه تأکید کرد که ضرورت اجرای برنامه های آتش محلی در نظر دارد پایان شرایط جنگی در حومه پایتخت منطقه معروف با استان ریف دمشق را اعلان کند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
شهر دوما مرکز منطقه قوطه در حومه شرق دمشق این روزها شاهد جشن‌های آشتی محلی و بازگشت مردم است.
تسویه عن جميع الاعمال ارهابيه.
هدف اعلام براءت از گروه‌های تروریستی این است که زندگی در این منطقه به حالت عادی بازگردد.
دولت سوریه برای عملی کردن برنامه آشتی محلی در شهرهای مختلف این منطقه و بازگشت اهالی همت گذاشته است.
انا موجود هنا بهذا المكان لاعمل تسويه.
آمدم تا خودم را به مراجع قانونی معرفی کنم و تعهد بدم که ارتباطی با گروه‌های تروریستی نداشته و ندارم.
جوانان زیادی آمدند و خودشان را به دستگاه‌های دولتی معرفی کردند تا به لحاظ قانونی به اوضاع آنان رسیدگی شود و بتوانند بدون دغدغه زندگی عادی خود را ادامه دهند.
سوی وضعنا انا عسكري فرار.
به مرکز آشتی ملی آمدم تا مسئله سربازی ام را روشن کنم. در این شهر اسیر تروریست ها بودیم و واقعا شرایط تلخی را تجربه کردیم.
منطقه دوما در فروردین سال 1397 با همت جوانان مدافع حرم و رزمندگان محور مقاومت از ایران تا لبنان از چنگ تروریست ها آزاد شد.
نحن لا ننكر مساعدت اصدقائنا و اخوتنا.
ما در شهر دوما قدردان دوستان به ویژه ایران اسلامی هستیم که در سخت ترین شرایط در کنار ما ایستاده اند.
دولت سوریه با تاکید بر ضرورت اجرای برنامه های آشتی محلی در شهرهای اطراف پایتخت در نظر دارد پایان شرایط جنگی را در حومه دمشق اعلام کند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما.
سومین جلسه شورای مرکزی بازرگانی آسیای مرکزی کره جنوبی در شهر بوسان برگزار شد. در این نشست سران و نمایندگان انجمن تجارت بین المللی و انجمن وارد کنندگان کره جنوبی، رئیسان اتاقهای بازرگانی و صنایع قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان نیز حضور داشتند. همچنین خدای بردیو، رئیس اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان ترکمنستان در این نشست شرکت کرد. بر اساس دستور جلسه موضوعات تجارت الکتریکی، انتقال به سیستم دیجیتالی، معرفی اختراعات با فناوری های پیشرفته کره جنوبی به سیستم تجاری و منظور رشد بیشتر روابط تجاری و اقتصادی بین کشورهای آسیا مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین راه های جدید همکاری برای افزایش حجم تجارت بین کشورهای آسیا مرکزی و جمهوری کره جنوبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده خبر ورزشی باشید. امباپه ستاره فرانسوی دنیای فوتبال، قیمت‌ترین بازیکن تاریخ ورزش. افشاگری مبلغ قرارداد امباپه او را به قیمت‌ترین بازیکن تاریخ ورزش تبدیل کرد. گزارش خبرنگار صدا و سیما.
افشاگری بزرگ در پاریس، گرونترین قرارداد تاریخ ورزش برای امباپه. روزنامه لوپاریزیان در گزارشی جنجالی به افشای رقم عجیب و باور نکردنی قراردادهای کیلیان امباپه فوق ستاره پاریس سن ژرمن پرداخت. امباپه که تابستون گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان با رد پیشنهاد رئال مادرید قرارداد خودش رو به مدت 3 سال دیگه و تا تابستون سال 2025 با پی اس جی تمدید کرد، قرار 630 میلیون یورو دریافت کنه. رقمی که این بازیکن فرانسوی رو نه به گرونترین بازیکن تاریخ فوتبال که به گرونترین ورزشکار تاریخ تبدیل خواهد کرد.
Notre histoire s'écrit ici. Ici c'est Paris.
بر اساس گزارش روزنامه فرانسوی، امباپه به عنوان پاداش تمدید قرارداد 180 میلیون یورو دریافت کرده و به ازای هر فصل حضورش در پارک دو پرنس هم 72 میلیون یورو حقوق دریافت می‌کنه. این در حالیه اگه این بازیکن تا پایان مدت قراردادش تو پاریس سن ژرمن بمونه، در تابستون سال‌های 2023، 2024 و 2025 به ترتیب 70، 80 و 90 میلیون و مجموعاً 240 میلیون یورو دیگه به عنوان پاداش وفاداری دریافت می‌کنه. روزنامه لوپاریزیان یکی از منابعی نزدیک به باشگاه پاریس سن ژرمن به حساب میاد. اما با این وجود افشاگری‌های عجیب این روزنامه علیه تیم اول پاریس همواره با حواشی زیادی روبرو بوده. حالا پس از افشای ارقام عجیب و باور نکردنی به خصوص در رابطه با کیلیان امباپه، سران این باشگاه فرانسوی به سرعت واکنش نشون دادن و در اطلاعیه‌ای اخبار مربوط به این اعداد و ارقام رو تکذیب کردن. دو پاریسیان اما در پاسخ به این واکنش همچنان بر صحت اخبار خود تاکید کرد و از آتشی خبر داد که نه لوئیس کمپوس مدیر ورزشی و نه کریستوف گالتیه سرمربی پی اس جی هنوز موفق به خاموش کردن اون نشدن. آتش خشم امباپه به علت عملی نشدن وعده های ناصر الخلیفی در زمان تمدید قرارداد. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان با سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی توجه شما را به گزارش ویژه با موضوع روح‌اندازی نیروگاه نارک در تاجیکستان تقدیم حضورتان می‌گردد.
با تازگی اولین توربین نیروگاه آب‌برقی نارک در جنوب تاجیکستان پس از بازسازی توسط امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان راه اندازی شد. رئیس جمهور تاجیکستان پس از راه اندازی اولین توربین این نیروگاه در دیدار با مردم شهر نارک گفت بهبودی قابل توجهی در تامین انرژی این کشور در دوره پاییز و زمستان پس از نوسازی کامل نیروگاه مذکور صورت خواهد گرفت. و درباره اهمیت نیروگاه نارک که از آغاز ساخت آن 50 سال می‌گذرد نیز این گونه خاطر رسان کرد.
در جریان سفر کاری امروز به شهر انرژیتیکای تاجیک یعنی شهر نارک، یک اگرگاتی تجدیدگردیده نیروگاه برقی آبی نارک به افتخار 50 سالگی آغاز فعالیت این نیروگاه عظیم و سخدست فاریده شد. یعنی امروز آغاز عمری دوباره نیروگاه می باشد. نیروگاه برقی آبی نارک که اقتدار لایحه‌ای آن 3000 مگاوات را تشکیل می دهد تا امروز بزرگترین انشاءات گیدرو انرژیتیکی در آسیای مرکزی و معرف کننده اقتدارهای عظیم گیدرو انرژیتیکی کشور عزیز ما به شمار می رود. می خواهم باز یک نقطه مهم دیگر را خاطر رسان نمایم که سربندی از سنگ و شغب بنیاد گردیده این نیروگاه نیز با بلندی 300 متر تا امروز در دنیا جای اول را اشغال می نماید. کارهای ساختمان نیروگاه سال 1961 آغاز یافته، اگریگت یکمی آن با توانایی 300 مگاوات 15 نوامبر سال 1972 و با اقتدار پوره 2700 مگاوات سال 1979 به کار انداخته شده است. یعنی در مجموع گیریم در اون زمان در 18 سال نیروگاه برقی آبی نارک بنیاد گردیده است. طبق معلومات آماری استحصال نیروی برق در نیروگاه نارک هر سال به حساب میانه 11.2 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد. این نشان دهنده زیاده از 50% حجم عمومی استحصال برق سالانه در کشور بوده، در تامین نمودن رشد اقتصادی و اجتماعی مملکت نقش نظر دست دارد. در دلیگاه از آغاز فعالیت آن تا امروز زیاده از 486 میلیارد کیلووات ساعت برق استحصال شده است که بیش از 336 میلیارد کیلووات ساعت یعنی که 70% آن با دوره صاحب استقلالی کشور راست میاد.
تاجیکستان از لحاظ منبع‌های انرژی یکی از کشورهای بای و دارای اهمیت ویژه در منطقه آسیای مرکزی است. وجود ده‌ها منبع آبی و همچنین ساخت شمار زیادی از نیروگاه‌های آبی بزرگ و کوچک به شمول نیروگاه‌های نارک، راغون و سنگتوده یک و سنگتوده دو گواهی این مدعا است. نکته جالب توجه این است که نیروگاه سنگتوده دو با همت و همیاری جمهوری اسلامی ایران ساخته شده و همچنان در حال تکمیل شدن است. اما نیروگاه نارق به عنوان یکی از اولین پیشگامان صنعت انرژی تاجیکستان محسوب می شود. در گزارش کوتاهی با شرح این موضوع پرداخته شده است که توسط تلویزیون تاجیکستان تهیه شده است.
نیروگاه آبی و برقی نورگ امروز در مقیاس جمهوری از جهت اقتدار استحصالی جای اول را اشغال نموده، همچون مکان نور برای مردم کشورمان خدمت می‌رساند. موارد ذکر است که نیروگاه مذکور بزرگترین انشاءات هیدروانرژتیکی در آسیای مرکزی به شمار می‌رود. نیروگاه از نو اگریگات عبارت بوده، از سال 1979 با اقتدار پوره 2700 مگاوات کار کرده است. امروزها در نیروگاه برقی آبی نورگ لایحه برقرارسازی مرحله دو آغاز گردیده، کارهای وصل و نصب تکنولوژی موثر در اگریگات یکم جریان دارد. باید ذکر کرد که 3 دکبر سال 2020 در شهر دوشنبه سودشنامه اوید و مبلغ گذاری لایحه برقرارسازی نیروگاه برقی آبی نورگ مرحله دو بین جمهوری تاجیکستان و اسوسیاسیه بین المللی روش به امضا رسیده است. هدف لایحه برقرار و زیاد نمودن اقتدار استحصال 6 هیدروآگریگات نیروگاه برقی آبی نورگ و بلند برداشتن ثمرانوکی آنها میباشد. در نتیجه تطبیق لایحه برقرارسازی نیروگاه برقی آبی نورگ، اقتدار لایحوی نیروگاه از 3000 به 3300 مگاوات برداشته شده، در مجموع با نظرداشت توانایی برقرار شونده اقتدار استحصال نیروی برق در نیروگاه 700 مگاوات زیاد، سطح صفات خدمت‌رسانی در نیروگاه بهتر و تامینات نیروی برق در کشور به طور نظرست بلند خواهد گردید.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنم. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی حادثه تروریستی در حرم حضرت احمد ابن موسی شیراز. دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس شورای اتحادیه اروپا. آغاز سفر رسمی امام علی رحمه به قزاقستان. و بازدید وزیر تندرستی تاجیکستان از بیمارستان ولایت مشهد. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کرده، از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
ترانه
دلی خود شاد کنم، در من دلی خود نشسته فریاد کنم. آی
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته‌ی راه آمدم. آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته‌ی راه آمدم. آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
شنوندگان عزیز و گرامی، وقت بخیر. اکنون تکراری جریانی شوم را میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنونده برنامه جریان شوم. درباره طالبان افغانستان صحبت میکنیم تا لحظاتی بعد این بحث رو آغاز میکنیم. برخی از نیروهای وابسته به تحریک طالبان پاکستان ادعا کردند که در امتداد خط دیورند میان پاکستان و افغانستان، طالبان افغان برای افراد آنها محدودیت‌هایی ایجاد کردند. فرماندهان تحریک طالبان پاکستان می‌گویند طالبان افغان از آنها خواستند برای زندگی در مناطق تحت کنترلشان باید شبه نظامیان خود را نزد آنها ثبت نام کنند. طرف پاکستانی نیز مدعی است حکومت طالبان به آنان اطمینان داده است به هیچ گروهی اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را نخواهد داد. قریشی وزیر خارجه در این خصوص گفته است رهبر افغانستان به پاکستانی ها اطمینان داده است به هیچ کس اجازه نخواهد داد از خاک این کشور علیه پاکستان استفاده نمایند. به گفته او طالبان به ارتش آزادی بخش بلوچستان و تحریک طالبان پاکستان اجازه فعالیت علیه پاکستان از خاک افغانستان را نخواهد داد. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل نیز به یکی از رسانه‌های پاکستانی گفته است در صورت شکست مذاکرات صلح میان دولت این کشور و تحریک طالبان پاکستان، طالبان افغانستانی علیه آنان اقدام نظامی خواهند کرد. در مجموع از نظر مقامات پاکستانی مقابله طالبان افغان با تحریک طالبان پاکستان آزمونی است که طالبان افغانستان اعتبار خود را برای جامعه جهانی برای مقابله با گروه‌های شبه نظامی اثبات نماید، چرا که اگر طالبان افغانستان نتواند پاسخگوی نگرانی‌های پاکستان درباره تروریسم باشد، چگونه می‌تواند پاسخگوی نگرانی جامعه جهانی در مورد تروریسم باشد؟ با این حال پاکستان به دلایلی نمیتواند طالبان افغانستان را برای مبارزه با تحریک طالبان پاکستان تحت فشار قرار دهد. نخست اینکه مناطق تحت کنترل تحریک طالبان پاکستان در پاکستان نقش عمق استراتژیک و ایدئولوژیک طالبان افغانستان را ایفا کرده و چه در شکل گیری و چه در احیای مجدد طالبان پس از 11 سپتامبر نقش‌آفرین بوده است. از یاد نباید برد که ریشه تفکرات طالبان نشأت گرفته از مدارس افراطی مستقر در پاکستان در زمان اشغال شوروی است. پس از سقوط امارت اسلامی طالبان در افغانستان نیز تعداد زیادی از جنگجویان این گروه با عقب نشستن به این عمق استراتژیک فرصت پناه و احیای دوباره یافتند. بر این اساس رهبر تحریک طالبان پاکستان با فرماندهان و گروه‌های مختلف طالبان افغانستانی پیوندهای محکمی دارند که عمیقاً فداکاری‌های تحریک طالبان پاکستان در جنگ علیه نیروهای ایالات متحده و متحدانشان را از یاد نخواهند برد. این لابی طرفدار تحریک طالبان پاکستان تأثیر بسزایی در داخل طالبان دارد و در برابر شکاف‌های قبیله‌ای و منطقه‌ای بین طالبان افغان و پاکستان مقاومت خواهد کرد. دومین دلیل این است که طالبان افغانستان در مقابله با رقیب خود یعنی امارت اسلامی خراسان داعش که فرماندهان با نفوذ سابق تحریک طالبان پاکستان و صدها جنگجوی این گروه را شامل می‌شود با چالشی بزرگ مواجه خواهد شد. در این چارچوب به نظر می رسد سران تحریک طالبان پاکستان و طالبان افغانستان کم کم به این باور برسند که یا این گروه را در چارچوب طالبان افغانستان ادغام کنند یا به حل و فصل سیاسی مسئله تن دهند، چرا که از مشکلات طالبان افغانستان با جامعه جهانی آگاه بوده و می دانند که وجود گروه های خارجی در افغانستان به مشکلات طالبان با جامعه جهانی دامن خواهد زد. لذا هرچند احتمال توافق صلح استراتژیک سریع بین دولت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان بسیار کم است، از آنجا که دیپلماسی و حل و فصل سیاسی می توانند جوابگوی منافع تاکتیکی کوتاه مدت تحریک طالبان پاکستان و امارت طالبان باشد، این امیدواری وجود دارد که تحریک طالبان پاکستان به مصالحه سیاسی با دولت پاکستان تن دهد. دوستان عزیز سپاسگزارم که تا پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم همراه ما بودید. امیدوارم همواره موفق و کامیاب باشید تا برنامه بعد. خدایا رو نگهدار همه شما.
دوستان گرامی، برنامه خودتان ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
با سلام دوست، این دم در کناری خانتم، آمدم در داخلی هر شهر و هر استانتم. من سفیر از دیاری سرزمینی مهر و مه، تاجیکستان جوهرم، اندر دلی ایرانتم. پارسی خواهی بیا بشنو حدیثی نیزی ما، از خراسان با صدای تاجیکی مهمانتم. با نام و یادی خدا، سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنج شنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و شما میتوانید با شماره پلوس 98 935 875 6735 با ما در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را توسط برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، بحث و واکنش های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه های اجتماعی داشته باشیم. این روزها در ایران روزهای فرهنگی تاجیکستان در حال برگزاری است و گروه از هنرمندان تاجیک به ایران سفر کردند. در میان این هنرمندان استاد دولتمند خالوف خواننده معروفی سرودهای عرفانی و شیفته شعرهای مولانا جلال الدین بلخی هم حضور دارند. استاد دولتمند خالوف طی صحبت درباره سفر به ایران و برنامه ها و اهداف آن چنین گفت:
ما در این سفر هنریمون یک برنامه بتون در تالار وحدت و دو برنامه دیگر در تالار شمس و یک برنامه دیگر برای یک البومی که انتشار کردیم. خلاص یک 4-5 برنامه رو ما اجرا کردیم و باز دعوت های زیادی یافتیم. پذیرایی بسیار خوب کردن از ما، بسیار حرمت احترام کردن، هم مهمانخانه هم از همه لحاظ از ما پذیرایی کردن و ما باز ایشو رو در آینده باز ترانه و سرودهای بازه و دلنشی رو به مخلصانمون پیشکش خواهیم نمود.
استاد، بعدن مخلصان شما در ایران خیلی زیادن و از همه محبوبترین شعری که اینجا گوش میدن شعری شاه پناهم بیده است. خب بعد اگر امکان هست یک کوتاه درباره این داستانی سراییدن این سرود برای ما بگید که از کدام سال سرودید و اینم این شعر یک کس توصیه کرد یا از کجا ما این شعر پیدا کرده شما؟
قریب نزدیک 12-13 سال می شود این شعر این آهنگ ایجاد کردم. یک کتاب در دستم افتی از امون در دوشنبه این گرفتم تو رو باید ورازدم زرمدم امین مثل شاهنامه برین و در این شعر انتخاب کردم آهنگ بستیم. یک بستکوری ترکمنی با نام توی جان این ترکمن ارنجیرو کرد برای ما سبش کردیم به امون دوشنبه.
بعد شما حدوداً که خبردار شدید در محبوبیت این شعر در ایران اخشش اینوش که خبردار شدید؟
نه تنها در ایران بلکه در تاجیکستان و در قریب که تمام ممالک های دنیا شرق و غرب هر کجا که میرم راستگاه اولا دورمشاو بسیار مقبول بود، بعد از دورمشاو هیلد را حاکن مقبول گردید و بعد از اینها باز این شاه پناه مقبول گردید به مردم و میبینم میشنوام در هر جا بسیار در ماشین ها حتی در خیابان ها گوش کردیم میشنوام. خرسند میشوم که موسیقی من به مردم مقبول است. اصلا موسیقی در اینجا بسیار نقش بلند بازی میکند، طرز اجرا نقش بلند اجرا میکند.
سالهای اخیر همکاری فرهنگی تاجیکستان و ایران رو به گسترش است و آمد و رفت فرهنگیان دو کشور زیاد به مشاهده می رسد. آرتقی قادر هنرمند تئاتر و سینمای تاجیکستان در باره اهمیت همکاری فرهنگی دو کشور دوست و برادر تاجیکستان و ایران و نقش فرهنگیان در این زمینه چنین گفت:
ابوالمعانی بدیل بزرگوار می فرماید که بدیل گفتم کدامین شیوه دشوار است در عالم، نفس در خون تپید و گفت پاس آشنایه ها. من این شعبیت بدل بزرگوار را چون یک ترخطی همین سفری که با جمهوری اسلامی ایران داشتیم، با خراسان بزرگ داشتیم، با یک گوشه خراسان بزرگ داشتیم، همین خیلی ارزیابی میکنم و واقعا بعد چند فرصتی سکوت گویم یا اینکه یک فرصتی که کمی سردی ها در این مناسبت ها افتاده بود، این سفر ما یک پیام بسیار هم خوب و گوارای است، یک پیام مبارک است برای احیا گشتن مرحله نو، مرحله جدید در مناسبت های دوستی و برادری بین ایران و تاجیکستان. وقتی که ما با محبت و با دعوت احترام جانب ایران آمدیم، همون لحظه اول وقتی که به مهمانخانه وارد شدیم یک بار سرود ملی تاجیکستان صدا داد، سرود ملی ایران در همزمان و بسیار یک فضای سرشار از محبت، فضای سرشار از احترام، از صمیمیت، یعنی به همان معنی که هر کسی که دور مان از اصل خیش باز جوید روزگاری و اصل خیش، یعنی باز همان مرزهای ادب و فرهنگ و شعر و ادبیات و تاریخ ما یکی است. برای من خود فرهنگ، هنر بهترین سفیری هر یک کشور